بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين Hanımdan bir imtihanı bahane yok dedi. Bu daha hesaplayacak. Der mورد ادله اخباری ها که دلیل عقلی یکی از ادله ایشون بود یک دلیل را خوندیم که از طریق علم اجمالی به محرمات ما در موارد شبهه وظیفه من احتیاط است. مرحوم شیخ جواب دادن الوجه الثانی یکی از ادله عقلی چه اینها بردن این است که الاصل و فلافعال غیر ضروریه الحذر اصل در افعال غیر ضروری اصل در اونها حذر است یعنی سوری ها چه قائل به اصل اباحه هستن اینا قائل هستن که نه اصل اولی حذر است حالا در ضروریات اباحه است چون اونها نباشد بالاخره حیات بشری مختل می شود اگر اونها مباح نباشد ولی در غیر افعال ضروری مثل همون شرب التتون از افعال غیر ضروری است دیگه مثل شرب الماء نیست چه از افعال ضروری باشد در افعال غیر ضروری اصل اولی حذر است نه اباحه لذا تا اباحه از طرف شارع وارد نشده باشد دلیل بر اباحه نداشته باشیم به مقتضای اصل حذر ما باید دوری کنیم در مالا نصفی هم که مورد بحث ما هست دلیل وارد نشده است دیگه نصی وارد نشده است حالا سلم ناچنه ما دلیل بر اباحه داریم همون روایاتی که بر اباحه دلالت میکرد میگه اونها هم باشد در مقابل اونها روایات احتیاط هست روایات توقف هست اون وقت اینا با هم تعارض میکنن تساقط میکنن باز فالمرجع الی الاصل که اصل حذر باشد حالا حذر هم نباشد اقلن توقف حذر را هم نگوییم یه پله پایین می آییم توقف را می گوییم حالا دلیل اینا اجمالا در رسائل ذکر شده است اونم از عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی نقل می کند جعل اقدام علا ما لا یؤمن المفسد فی کل اقدام علا ما یعلم المفسد فی انسان اقدام کند بر چیزی که از مفسده آن در امان نیست مثل شرب التتون مثل اقدام بر چیزی است که مفسده آن معلوم باشد مثل اقدام بر معلوم المفسده است ولی دلیلی که اینها دارن بعد دلیل اصلیشون که اصل حذر را گفتند این گونه اینها استدلال می کنند در مباحث صفحه 78 این دلیلشون را من آوردم ان الله تبارک و تعالی هو المالک علی الاطلاق خدا مالک علی الاطلاق است و ما سواه مملوک له ما سواه هم مملوک خداست و لیس لاحد ان یتصرف فی ملک المالک بدون اذنه هیچ مملوکی نمیتواند در ملک مالک بدون اذن تصرف کند اما هو الحال فی الملاک المتعارف در مالک های متعارف همچنین است دیگه کسی بخواهد در ملک کسی تصرف کند حیث انه لا یجوز لاحد ان یتصرف فی ملکهم بدون اذنهم بدون اذن اونها در ملک اونها نمیتواند تصرف بکند خلاصه از راه مالکیت خداوند اصالت الحذری ها از راه مالکیت خداوند استدلال می کنند میگن خدا مالک هست انسان ها و همه چیز مملوک هست بله مملوک بخواهد در ملک مالک تصرف کند، اذن او را باید چیه؟ احراز بکند. این حالا دلیل اینها. تا برسیم به جوابش. جوابی که مرحوم شیخ دادن این است که بله این چه اینا میگن اصل حضر است تا اباحه از طرف شارع رسیده باشد، ولو تنزلنا حالا وقف را میگوییم و اقدام بر مشکوک المفسده مثل اقدام بر معلوم المفسده هست، این اونجاییست که ضرر احراز بشود، ضرر را ما باید احراز کنیم. خب آیا منظور از این ضرر مفسده اخروی هست یا دنیوی؟ اخروی چه معلوم العدم هست به خاطر گبه اگاب بلا بیان، دنیوی هم که احتمال میدهم ضرر دنیوی و مفسده دنیوی داشته باشد، را قبلا هم گفتیم دیگه، از این جهت شبه شبهه موضوعیه هست که آیا مثلا ارتکاب این فعل موجب ضرر دنیوی می شود یا نه، شبهه موضوعی است، در شبهات موضوعی هم چه اجتناب واجب نیست. این دلیلی که اینها بردم و جوابی که معلوم شیخ میدن. اما اون بحث مالکیت هم اونجا جوابش هست، چه مالکیت خداوند و مالکیت انسان ها متفاوت است، اون حقیقی است، این اعتباری است، یعنی فرق از میان مگیس و مگیسون علیه، این حال نمی شود حکمشون را یکی دانست. لذا بله مالکیتی که برای خداوند است با مالکیتی که برای انسان هاست متفاوت. فتحصر انه فرق بین المگیس والمگیس علیه من جهت المالکیه والملکیه و من جهت التصرف فیها، از هر سه جهت تفاوت است، هم از جهت مالکیت، خدا مالک حقیقی است، انسان ها مالک اعتباری هستند، هم از جهت ملکیت، هم از جهت مالکیت، هم از جهت تصرف، چه در مورد خداوند کسی نمیتواند مزاحم تصرف و سلطه او باشد، اما در مورد انسان ها مزاحم و مانع پیدا میشود. حالا یه جوابی هم بله هست که اون جواب این است که این چی میگن اصل حضر است، این هم جواب خوبیست ها، این در صورتی است که شریعت وارد نشود یا کامل نشود، اما ازا وردت شریعت و کملت، شریعت وارد شده و کامل شده، فلابد من مراجعتها و الاخذ به ما بینها، باید به شریعت مراجعه کنیم ببینیم چه چیزی را بیان کرده، اون وقت وقتی به شریعت مراجعه می کنیم اگاب بلا بیان قبیح دانسته شده است، حدیث رفت داریم، خب اینا دلالت می کند که از طرف خداوند اذن صادر شده است، علاوه آیاتی که در قرآن هست و خلق لکم ما فی الارض جمیعا و الارض وضعها للانام، خب اینا بعد از شریعت که این آیات هست، خب اینا دلالت می کند بر چی؟ بر صدور اذن عام از طرف خداوند متعال در همه موارد الا ما خرج به دلیل که بر حرمت و ممنوعیت آن دلالت بکند.
میگم اول اصل انگلی قبل از مراجعه به شرع نمی‌کنیم، یعنی مفروغ نمی‌کنیم، یه شرع رو این اصل هست که عقلیه،
بله میگیم این اصل عقلی حکم عقلی قبل از شریعت است، عقل میگوید بله قبل از شریعت چون احراز نشده است دیگه، یا قبل از کامل شدن شریعت این درسته، اما عقل بعد از آنی که شریعت نازل شده و کامل شده اونجا هم حکم به عدم جواز میکنند، میگیم نه، عقل میگوید لولا شر بله جایز نیست، اما وقتی چه شر میگوید خلق لکم ما فی الارض جمیعا سخر لکم ما فی الارض جمیعا والارض وضعها للانام، اینجا دیگه جایی برای اصالت الحضر باقی نخواهد.
خدا اخباری ها در ایمان که استدار کنه میگن که ما مثلا اگه شرم نبود اگر اینطور میگفت دیگه،
بله
این هم کلن شر نیستش، میگن که شر رو مفروغ هم بگیریم اگر خودش اصل اولی در اشیاء غیر ضروری
قاعده بر اصل اولی همین است، تا مادامی که از طریق شریعت برخلاف آن چیزی وارد نشود دیگه، در همه جا اینطور است که ما اول به عقل مراجعه میکنیم، عقل حکمش حکم لولایی است، یعنی لولا شر من این گونه حکم میکنم. اما حالا شر گاهی موافق آن هست، بله گاهی حکم عقل اصلا مغیا هست. مغیا به چیه؟ مغیا به غایتی است که به نام شر. تا شر وارد نشده میگه تو خدا مالک هست، تو مملوک هستی، بخوای تصرف کنی اذن لازم است. و شاره میگه من اذن دادم دیگه، با حکم عقل هم هیچ منافاتی نداره. خب شماره 15 بوی نقص 15 عملا فرقی نیست، فقط از نظر حکمی در حظ میگوییم حرام است، در وقف نمیگوییم حرام است. از افتا به حرمت اینها چیه؟ اجتناب میکنیم، بگیم توقف باید کنیم. منظور از توقف هم قبلا خوندیم دیگه، بله کنایه است چی؟ انا عدم المزیه فل عمل، که در عمل وارد نشد.
اما در احتیاجی بحثی بود، میگه فهم بزنیم که منظور از احتیاج هست اینجا،
هم در جمعه وقت هم بود احتیاط مقابل نه هست. هم دیگه به ما آرزون به ما ورد امر به توقف ولی احتیاط. توقف غیر از احتیاط هستی. در احتیاط چون این بحث بود که منظور از احتیاط بله فتوا به احتیاط، الافتاء به احتیاط، یا احتیاط چیه؟ عملی است. در توقف نه، در توقف هستم فتوا و افتاء نیست. در توقف بله، توقف کنایه از این است که انسان وارد عمل نشود. وارد عمل نشود نه بر اساس این چه حکم می کند به ممنوعیت و محظوریت، نه، همون عدم المضی فی العمل با قطع نظر از حکمی که در واقع برای آن ثابت است.
علت تنزل
شاید این نفر میگوید چه اخبار توقف احتیاط است، ما حضر را چرا میگوید؟ میگویم عیب نداره، به خاطر به احترام شما یه پله پای میبرید. بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الوجه الثانی ان الاصل فی الافعال الغیر ضروریه الفاظ کما نسب الى طائفه من الامامیه فیعمل به حتی یثبت من الشرع الاباحه ولم يرد الاباحه مالان الصفی و ما ورده علا تقدیر تسلیم دلالتهی معارضون به ما ورده من الامر به توقف و الاحتیاط فالمرجع الى الاصل ولو تنزلنا علا ذالکه فالوقت کما علیه الشیخان قدس سرهما وحدت علیه فی العده و ان الاقدام علا ما لا یؤمن المفسدته فیه کل اقدام علا ما یعلم فیه المفسده.
خب اصل در افعال این وچه دوم است، اصل در افعال غیر ضروری حذر است. در ضروریات نمیتوانیم حذر را بگوییم، مثلا شرب الماء، تنفس، خب اینا افعال ضروری هستند. در اینها قائل به ممنوعیت بشویم که نظام بشری اختلال پیدا میکنه. اما افعال غیر ضروری مثل همون شربتتون کما نصب الى طائفت من الامامیه فیعمل به، عمل میشود به اون اصل تا چه زمانی؟ تا ثابت بشود از طریق شریعت اباحه و اباحه وارد نشده فی مالا نصفیه. خب هم دیگه اشتباه اینجاست، اباحه وارد نشده به عنوان خاص وارد نشده، ولی به عنوان عام وارد شده است دیگه. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و ما ورده علا تقدیر تسلیم دلالتهی. حالا اگر کسی بگوید نه وارد شده است، دیگه اونی که وارد شده بر فرض اینکه دلالت آن را تسلیم بشویم، بگویم هم وارد شده هم دلالت می کند. این معارض است با اون اوامری که در باب توقف احتیاط وارد شده. خب این روایاتی که دلالت بر اباحه می کند با روایاتی که دلالت بر توقف احتیاط می کند معارض می شوند. فالمرجع خب تعارضا تساقطا به اصل مراجعه می شود. اصل چیز؟ حذر است و ممنوعیت. ببینید شیخ دلیلشون را نگفته ها اینجا. حذر است چرا؟ همون دیگه عرض کردم از راه مالکیت و اینا استدلال می کنم. ولو تنزلنا عن ذلکه، اگر ما از این تنزل کنیم یعنی حذر را نگوییم، اگر لم وقف توقف، چون در حذر میگوییم ممنوع است، حرام است، در وقف نه، حکم نمی کنیم در وقف، کما علیه شیخا وحتت جعلیه فی العده، احتجاج کرده بر حذر در عده. مرحوم شیخ طوسی کتاب عده طول اصول از کتاب های بسیار قدیمی در علم اصول است. و ان الاقدام علی ما لا یعمل المفسدت فی، اقدام بر چیزی که از مفسده آن در امان نیستیم یعنی مشکوک است، مثل اقدام بر چیز معلوم المفسده است، چه عقد جایز نمی، همطور چه عقد بر معلوم المفسده وارد شدن را تجویز نمی کند، بر مشکوک المفسده هم تجویز نمی کند چه انسان وارد بشود.
بله؟
به هر دو میخورد دیگه. وقت جعلی فلوتر، چون شیخ در اونجا چیز را هم حض را گفته بعد وقف را گفته، علت الیعمم دیگه، به هر دو میخورد دیگه، هم بر حض میتواند. بله انظر قرب عبارت به وقف نزدیک تر است، ولی این میتواند دلیل بر حضرم باشد دیگه.
و قد جزم به هذه القضیه از سید و ابو المکارم فی الغنیه و این قال بالاباحه که سید المرتضی تعویلا علی قاعدت اللطفه و انه لو کان فی الفعل مفسدتون لوجب علی الحکیم بیانو، لکن ردها فی العده به انه قد یکون مفسدته فی الاعلام و یکون المصلحته فی کون الفعل علی الوجه.
وقت جزم قطع پیدا کرده به این قضیه، به کدوم قضیه؟ چه اقدام علی ما لا یؤمن، مثل اقدام علی ما یعلم هست، به همین جزم پیدا کرده مرحوم ابن زهره ابوالمکارم در غنیه، ایشون این قضیه را پذیرفته گرچه قائل به اباحه شده، اول این را پذیرفته بعد گفته علی ما لا یؤمن المفسده فی. خب اینجا ما به عدم مفسده علم داریم به خاطر دلایلی که بر اباحه دلالت می کند، مثل مرحوم سید مرتضی. خب چرا قائل به اباحه شدن؟ با چون قضیه را پذیرفتن تعویدن علی قاعدت لطف، اینا تکیه نمودن بر قاعده لطف. قاعده لطف یه قاعده چه هم کلامی هست و هم اصولی هست، کاربردش هم در اصول هست هم در کلام هست. خب لطف چیست؟ یعنی لطف هستن چیست؟
قاعده لطف
تعریف لطف دیگه.
اسباب سعادت. بعضی وقتا شاید مثلا ببینین مرز و مقام با طرف
نمیاد. بابا تعریف کلامی ایش را میگم. نمیگم که من بر بریست. ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه، دیگه این تعریف قاعده لطف است. ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه. این ترمی چه گواهد کلامی گذاشتیم در کلام. ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه. این لطف مقربه. لطف محصل چیست؟ لطف محصل. لطف ممکن چیست؟ اینا در بدایت المعارف بود دیگه. بدایت المعارف شون داد جنبه بخصوص رو نه امروز مراجعه کنید به همون بدایه که خونده اید، هر سه هست، لطف مقرب، محصل، ممکن. خب تعویلن علا قاعدت لطف، اینا تکیه می نمایم بر قاعده لطف، که قاعده لطف را چگونه اینجا جاری می کنند؟ میگن اگر در فعل مفسده باشد، اگر در فعل مفسده باشد بر حکیم متعالی واجب است اون را بیان کند، از باب قاعده لطف، چون یو گرد بل عبد الیت تا یو بعده، اگر اعلام کند انسان نزدیک به اطاعت و از معصیت دور می شود. میگن اگر در فعل مفسده باشد بیان کند، در حال که بیان نشده است. بعد مرحوم شیخ طوسی در عده این دلیل را که بر اساس قاعده لطف است رد کرده، گفته این چه میگویید از باب لطف واجب است خدا مفسده باشد اعلام کند، شاید در خود اعلام مفسده باشد، خود اعلام رو مفسدتم باشد، از اون جهت اعلام نکرده. از اعلام نکردن ما نمیتوانیم نتیجه بگیریم چه چیزی را؟ مفسده نداشتن را. شاید مفسده دارد اما چرا اعلام نکرده؟ چون دهانش بسته بوده. خود اعلام مثل هم روایات تقیه، چرا ائمه علیهم السلام حکم واقعی را بیان نکردند؟ بله، از باب این چه اعلام خودش مفسده داشت دیگه، بیان اون چیزی که در واقع است اون را اعلام کنه. لیکن رده فی العده و انه قد یکون المفسده در اعلام، و مصلحت در چیز در این از فعل علل وقف باشد و اعلام نشود حکم. ول جواب،
ول جواب بعد تسلیم الاستقلال العقل به دفع الضرر انه ان اريد ما يتعلق بامر الاخره من العقاب فيجب على الحكيم تعالى بيانه فمبمع عدم البيان مامون و ان اريد غيره مما لا يدخل في عنوان المؤاخذه من اللوازم المترتبه مع الجهل ايضا فوجوب دفعها غير لازم عقلا اذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقتوع اذا كان لبعض الدواء النفسانيه فقد جوز الشارع بل امر به في بعض الموارد و على تقدير الاستقلال فليس مما يترتب عليه العقاب لكونه من باب الشبهه الموضوعيه لان المحرم هو مفهوم الاضرار و صدقه فی هذا المقام مشکوک کن که صدق المسکر المعلوم التحریم علی هذا الماء الخاص و شبهت الموضوعیت لا یجب الاستناب عنها به اتفاق الاخباریین ایضا و سیدی او تتمت الکلام فی شبهت الموضوعیه انشاءالله.
و جواب این است بعد از آنی که ما تسلیم بشم که عقل به دفع ضرر حکم میکنه، این چه تسلیم میشویم، این خودش جواب است دیگه. این چه بله عقل آیا چنین حکمی دارد چه مطلقا ضرر را دفع کن، اونم با تمامی مراتب و مراحلی که دارد. شاید کسی بگوید نه عقل چنین حکمی نداره، حالا سلم ناچه چنین حکمی دارد. انهو این اریده بهی، اگر اراده بشود از استقلال عقل به دفع ضرر، اون ضرر اخروی ما یتعلق به امر الاخره من العقاب، منظور از ضرر عقاب اخروی باشد، واجب است بر حکیم متعالی اون را بیان کند. فهو ما عدم البیان معمون، واسه بیان نشد این در چیه؟ امان هست، یعنی خاطر جمع است دیگه، چه عقاب اخروی بر او بله تحمیل نخواهد شد از طرف شارع.
این که گفتن بعد تسلیم استقلال عقل به دفع ضرر، همون قاعده دفع ضرر محتمل وجود به دفع ضرر محتمل رو زیر سوال میبرن.
بله دیگه، آیا دفع ضرر محتمل چه میگون واجب است؟ دفع ضرر محتمل، کدوم ضرر محتمل؟ آیا مراتبش باید مشخص بشود؟ دنیوی است، اخروی است؟ اگر دنیوی باشد نه، دفع ضرر محتمل نه تنها واجب نیست، بلکه بعد در بعضی از موارد تحملش جایز بلکه واجب هست. این اصل حضری که اینها میگن اخباری ها، این نزدیک همون مطلبی است که قبلا هم یکی از آن تحقیدان مستک و تاهی مرحوم شهید صدر و نزدیک از اصولی ها این مسلک ایشون با مسلک اخباری ها در مورد سازگاری دارد. و اما جوابش را نیاوردن ها چون تحکیم بده نه جوابش هم گفتی؟
جواب آوردم شما گفت جواب آوردم شما خوندیم
نه اون مسئله ایشون چه رد نمی کند ایشون از اون نظریه طرفداری می کند دیگه جوابش را گفتم از کتاب المفسوط آیت الله سبحانی اون چهار جلد
المفسوط نمفسر در اختب
جا هست استفانه تخصصی هست خیلی کتاب خوبی است یعنی المقصود یعنی جمع جور است چون خود ایشون نوشتن یعنی به قلم خود ایشون است تقلید درس‌هایشون نیست به قلم خود ایشون همون سبکی که در الموجز دارن در المقصود خوب مفصلن اونها را آوردن منظور رد نظریه ایشون اونجا هست نظریه شهید صدر را آوردن و رد کردن خب و این اورید غیره و اما اگر اراده بشود غیر زعگا از اون چیزهایی که داخل در عنوان مؤاخذه نیست خب چه چیزی در عنوان مؤاخذه داخل نیست لوازمی که مترتب می شود مال جهل ایزن ضررهای دنیاوی چنین است دائر مدار علم نیست انسان نداند هم این لوازم چیه مترتب خواهد شد مثلا این غذا را بخورد موجب ضعف می شود موجب گساوت می شود و امثال این فوجوب دفعه ها وجوب دفع این لوازم که غیر مؤاخذه هست عقلا لازم نیست ضرر دنیاوی است دیگه عقل دفع ضرر دنیاوی را واجب نمی داند از العقل چون عقل حکم نمی کند به وجوب دوری جستن از ضرر دنیاوی مکتوب حالا چرا صد به محتمل حتی در بعضی از موارد ضرر مکتوب هم احتراز از آن را واجب نمی داند مثلا زیربار عمل جراحی باید بروی این شکمش را پاره می کنند ضرر هست اما لبعض دواء نفسانیه برای این چه اون صحت و سلامتی را پیدا کنند یا مثلا داروی تلخ را بخوری خب تا سالم بشه وقت جوز از شاره بل امر به شاره تجویز کرده ضرر دنیاوی را بلکه با آن امر کرده در بعضی از موارد مثلا باب خمس زکات اینا ضرر دنیاوی است دیگه جهاد چه ضرر دنیاوی ضرر جانی است و علا تقدیر الاستقلال فلیس مما یترتب علیه لگاه حالا ما گفتیم عقل مستقل نیست به وجوب دفع ضرر دنیاوی بر فرض هم چه مستقل باشد به وجوب دفع ضرر دنیاوی فلیس مما یترتب علیه اگا برای مترتب نمی شود حالا ما گفتیم عقل اصلا دفع ضرر دنیاوی را واجب نمی داند سلم ناچه واجب می داند اگا برای مترتب نخواهد شد چرا لکونهی از بابش چون این ضرر از باب شبهه چون در مورد شک ما بحث می کنیم دیگه آیا ضرر دنیاوی هست یا نه شبهه از این جهت موضوعیه می شود در شبهات موضوعیه هم احتیاط واجب نیست حتی بنابر مسلک اخباری ها لأن المحرمه هو مفهوم الاضرار اون چه حرام است یعنی عقلا حرام است مفهوم اضرار است که انسان ضرر برساند بر خودش و صدق او فی هذا المقام مشکوک صدق مفهوم اضرار در این مقام کدوم مقام یعنی در اونجایی که ما شک می کنیم که آیا ضرر دارد یا ندارد مشکوکه که آیا این با این فعل اضرار بر خود می رساند وارد می کند یا نه مثل صدق مسکر معلوم و تحریم میدان مسکر حرام از حرمتش معلوم اما شک میکنیم بر این مایه خاص شک میکنیم شراب است یا صدق است صدق میکند یا نه خب شبهه موضوعی است دیگه و شبهت الموضوعیه اجتناب از آن واجب نیست به اتفاق خود اخباری ها و تتمه کلام در شبهه موضوعی اونجا خواهد آمد در الموجد شبهه در مورد جریان برائت در شبهه موضوعی مطرح شده بود. نمیدونم یادتون هست، یه عده‌ای میگفتن نه در شبهه موضوعیه شارع حکم را بیان کرده است دیگه، گفته شراب حرام است. شما مجرد بیان نمیخواهید، بیان شده است دیگه، پس چرا اونجا برائت جاری میکنید؟ چون این در رسائل نیست از اونجا، چون بلا شبهه موضوعی را ایشون بحث میکنند در چند صفحه بعد. این از اون شبهه هست که در الموجز ایشون آورده بودن، چه بعضی میگن در شبهه موضوعی اجر اشکال بشود برائت را ما کجا جاری میکنیم؟ بیان نباشد دیگه. خب در شبهات موضوعی چه بیان هست دیگه، شارع گفته شراب حرام است، فلان چیز حرام است، پس چرا برائت را جاری میکنید؟ حالا مراجعه میکنید دیگه. جوابش اجمالا این است که بیان صغرا کبرا میخواهد دیگه. بیان تام بیانیست که از دو مقدمه تشکیل شده بود، هم صغرایش احراز بشود هم کبرایش. در شبهات موضوعی کبرا احراز شده است نه صغرا. بگیم این شرابه است، در شبهه موضوعی میتوانم بگویم این شرابه است؟ نمیتوان. بله هر شرابی حرام است، بیان کبروی هست، اما از جهت صغرا چه بیانی نیست. لذا اینجا بیان تام وجود ندارد. بیان تام که هم صغرایش احراز بشود هم کبرایش. در شبهات موضوعی صغرا احراز نشده، گرچه کبرا احراز شده است. خب بیان بقیه تنبیه را این بوده.
بیان بقیه تنبیه علا امور الاول ان المحکیه عن المحکده التفضیل و اعتبار اصل البراءت بین ما یعم به البلوا و غیره فیعتبر فی الاول دون الثانی ولابد من حکایت کلامهی قدس سره فی المعتبر و المعارض حتی یتزه حالا نسبه قال فی المعتبر الثالث یعنی من ادلت العقل الاستصحاب و اقسامه ثلاثه الاول استصحاب حال العقل و هو التمسک بالبراءه الاصليه كما يقال الوتر ليس واجبا لان الاصل اصل براءه اختته و منه ان يختلف العلماء في حكم الدیه بین الاقل و الاكثر كما في دیه عین الدابة المتنددة بین النصف و الرابع و الربع الى انقال الثانی ان یقال عدم الدلیل علی کذا فیجب انتفاعه و هذا یصح فیما یعلم انه لو کان هلا دلیل لظفر به اما لا مع ذلک فیجب التوقف ولا یکون ذلک الاستبدال حجته و منه القول بالاباحه لعدم دلیل الوجوبه و الحذف الثالث استصحاب حال الشر فاختار انه ليس بحجته انتهى موضع الحاجته من كلامه قدس
خب ادله طرفین تمام شد، سوری ها و اخباری ها. میرسیم به تنبیهات، چه تنبیهات ششگانه را اینجا مرحوم شیخ آوردن برای بله تبیین نکاتی که خب در گذشته اینها بیان نشده. یک، تنبیه اول این است که مرحوم محقق از ایشون حکایت شده تفصیل در اعتبار اصل براءت. ایشون میگه ما در اصل براءت قائل به تفصیل هستیم، در مسائل عام البلوا براءت جاری میشود، در مسائلی که عام البلوا نیست نه براءت جاری نمیشه. یه مسئله ای که عموم مردم با آن مبتلا هستند اونجا شک کنیم براءته، اما مسائلی که نادر البلوا هست، کثیر البلوا نیست، حالا اتفاقا انسان ها به اون توجه میکنن و اونها را انجام میدن، اونجا نه براءت را نمیتوانیم جاری کنیم. حالا چرا؟ دلیلش را خواهیم کنیم. و یعتبر فی الاول در عام البلوا دون الثانی. البته خواهیم گفت که این نسبتی که شیخ به ایشون میدهد این درست نیست. الان عبارتش را دقت کنید، این تفصیل در اصل براءت نیست، تفصیل ایشون راجع به اصل عدم هست نه اصل براءت. شیخ از عبارت ایشون و بله تفسیر در اصل براءت را استفاده کردن، در حالی که صریح عبارت ایشون نیست در اصل عدم. اصل عدم هم غیر از اصل براءت، قبلا گفتیم دیگه، این نفر هم تحقیق نمیشه بود اصلا، شما تحقیق نمیشه اصل عدم با اصل براءت یا زهر رو زیر اصلا دیگه نه اصل عدم هم بود من های زده دینده بسی نشوه بلابدتم این حکایت کلامی. ببینید کلام ایشون رو اول بخونیم. ایشون یک کلامی دارن در معتبر و یک کلامی دارن در معارج. بگه ما کلام ایشون رو نقد میکنیم حتی یتزه حال نسبت، تا حال نسبت روشن بشود. اتفاقا خلاف اون چیزی که به ایشون نسبت داده میشود روشن خواهد شد. قال فی المعتبر از ثالث یعنی من عدلت لن. خود این عبارتی که شیخ نقد می کند ظاهرا درست نیست. عبارت مرحوم محقق در معتبر این چنین است، من جا یادداشت کردم، بله در معتبر اینطور گفته: مدارک الاحکام شرعیه خمسه. مدارک احکام شرعیه پنج تاست: الکتاب و سنه و الاجماع و العقل و الاستصحاب. بعد آمده استصحاب را به سه قسم تقسیم کرده، در حالی که عبارت مرحوم شیخ این است: از ثالث یعنی من عدلت لد، سومی از عدل عقل استصحاب است. نه ایشون گفته مدارک الاحکام شرعیه پنج تاست که همون عدلی عربه به اضافه استصحاب. بعد گفته استصحاب هم چیه؟ سه قسم است. بعد ننچه از ثالث من عدلت العقل، از عدله عقل یکی هم استصحاب باشد. عبارت کاملا با اون چیزی که ایشون در معتبر داره متفاوته. و اقسامه ثلاثه. اقسام چی؟ اقسام استصحاب. یک استصحاب حال العقل، استصحاب حال عقل و اون تمسک به براءت اصلیه است. این را استصحاب حال العقل هم میگویم، تمسک به براءت اصلیه. کدوم براءت؟ همون براءتی که قبل از شرع ثابت بوده است، همون براءتی که بعد از شرع و قبل البلوغ ثابت بوده است. این را میگن استصحاب حال العقل هم میگویند، براءت اصلیه هم میگویند. براءت اصلیه، پس براءت اصلیه همون براءت قبل، چون قبل از شریعت هیچ تکلیفی نبود دیگه. قبل از شریعت در دوران صغر یا جنون هیچ تکلیفی نیست. اون براءت را استصحاب کنیم، این را میگن استصحاب حال العقل. کما یقال الوتر لیس واجبا، نمازت واجب نیست نماز وتر، چون اصل چیز براءت ذمه است. این کدوم اصله؟ همون اصل براءت اصلی است. و منها از همین مورد است اختلاف علما در حکم دیه ای که مردد بین اقل و اکثر باشد، شای اقل واجب است یا اکثر. مثلا در دیه عین دابه، البته در حیوانات دیه نمیگویند دیگه، حالا دیه چه تعبیر می آورن به اعتبار اینجون خسارتی که بله شخص جانی باید بدهد چون خسارت مالی هست مثل دیه است. موضوع بلا دیه مصطلح در مورد انسان هست. کما فی دیت عین دابه، دیه عین دابه چه مردد است بین نصف و ربع. در باب چیز خونده دیگه، دیات، دیه حیوان چگونه حساب می شود؟ دیه حیوان مثلا چشم حیوانی را در بیاورد، بله دو چشمش را در بیاورد،
سالمینه
اختلاف پول بار. اون یه مبنا است، یه مبنا همین است که بله قیمتش را حساب میکنن، چون در انسان دو چشم دیه کامل دارد دیگه، دو چشم دیه، دو گور دیه کامل دارد در انسان چنین. در اونجا هم قیمت کاملش را حساب میکنن چنین چقدر قیمت داشت. بعد میان که مثلا یه چشمش را کور کند، دو چشم قیمت او همون قیمت کل حیوانه. دو چشمش را کور کند، کل قیمتش را باید. یه چشمش را کور کند نصف قیمتش را باید بدهد. یا مثلا یک چهارم قیمته، بستگی به اون جنایتی که به او وارد کرده است. حالا ایشون اونجایی که ما شک میکنیم چه آیا دیه این دابه اقل است چه ربع باشد یا اکثر است نصف باشد، میگیم اصل همون اقل است و عدم اکثر. این یک اسم. اصانی انیوگال. قسم دومی استصحاب این است که بگوییم ادمت دلیل علی کذا فیجب انتفاعه. دلیل معدوم شده بر آن، بر فلون چیز، پس انتفاع آن چیه؟ واجبه. ببینید ادمت دلیل، این همون اصالت ال حتما امروز مراجعه کنید این اصالتون. خود شیخ اینجا قاطی کرده اصل براءت و اصل عدم، اینجا با هم قاطی شده. اصل عدم با اصل براءت کاملا متفاوته. مثلا در قانون هم هست دیگه، یه طفلی که ما شک میکنیم زنده به دنیا آمده یا مرده به دنیا آمده، میگن اصل عدم حیات است. اونجا همه حقوقدانان میگوین که منظور از اصل عدم، منظور از این عدم حیات همون اصل عدم است. اصل براءت اصلا اونجا معنایی نداره، اصل عدم هست نه اصل براءت. ادمت دلیل و علا کذا فیجب انتفاعه. وقت طول داره درست با بنده درست سلام الله علیه.